وعده پزشکیان باد هوا بود. اولین قربانی ایرانر. و چرا فروش خودروهای برقی تو دست انداز افتاده؟ و بریتانیا در فکر زندانیاش رو به خارج بفرسته. سلام، نادر سلطانپور هستم. با هم به عمق نشریه‌های خارجی میریم تا تحلیل‌های تازه از وقایع رو مرور کنیم و رخدادهایی رو پیدا کنیم که ممکنه ازشون آگاه نبودیم. خودمونی با چاشنی موسیقی. خوشحالیم که با من هستید. رئیس جمهوری جدید ایران با وعده کاهش تحریم‌ها و تلاش برای بهبود روابط به خصوص با اروپا پا به عرصه قدرت گذاشت. گرچه از همون ابتدا هم بسیاری این وعده ها رو بیشتر وعید قلمداد می‌کردن، چون وقتی کارنامه رؤسای پیشین دولت در جمهوری اسلامی رو مرور می‌کنیم بعید می‌بود که او توانایی چنین تحولاتی در صحنه سیاست خارجی ایران رو داشته باشه. حالا هنوز دو ماه هم نیست که به این پست رسیده، ایران شاهد تحریم‌های بیشتریه. به اتهام ارسال موشک‌های بالستیک به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین. آیا مسعود پزشکیان در این تصمیم‌گیری دخیل بوده یا او هم مانند پیشینیانش فقط نقش تدارکات چی رو ایفا کرده؟ که دو ساعتی از تصمیم آمریکا و متحدان غربیش در تحریم شرکت هواپیمایی ایران ایر نگذشته بود که روزنامه گاردین مقاله منتشر کرد درباره گستره اختیارات مسعود پزشکیان و متعجب بود از اینکه چقدر زود دولت او هم در سراشیبی تحریم ها افتاده. اون هم به خاطر روسیه، کشوری که حتی امروز در داخل ایران هم بحث‌های زیادی شنیده میشه که منافعش لزوماً با منافع تهران تطابق نداره، از مناقشه بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان که روسیه موضعی در تضاد با ایران گرفته تا موضع مسکو در مورد مالکیت سه جزیره در تنگه هرمز. با این اوصاف، برای اینکه برای ارسال موشک به روسیه توضیح پیدا بشه چند سناریو مطرح شده. اولش اینکه ادعای ایران درسته و چنین تسلیحاتی نفرستاده. برای راستی آزمایی این ادعا هم باید صبر کرد، دید آیا در ماهای پیش رو روسیه از چنین موشک‌هایی استفاده می‌کنه یا نه. اگرچه ایران قبلا هم مدعی شده بود پهپادهای شاهد به روسیه نفرستاده، اما بقایای این پهپادها در سراسر اوکراین پخش شده. توضیح دوم اینه که روسیه در ازای این موشک‌ها یه چیزی به ایران داره میده که تاب مقاومت تهران رو در هم شکسته. چیزی مثل تکنولوژی در قالب فناوری هسته‌ای. یا اصلا ممکنه ارزیابی ایران الان این باشه که روسیه از این جنگ سرفراز بیرون میاد و میخواد در کنارش بمونه. شاید هم پزشکان نمیخواد در این بره با جناح محافظه‌کار در بیفته، چون تصمیمات بزرگتری در مورد روابط با غرب در راه، از جمله بازنگری توافق هسته‌ای که در انتظار نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست. به خصوص زمزمه‌هایی هم که از دونالد ترامپ شنیده میشه اینه که او معتقده میتونه با جمهوری اسلامی کنار بیاد. یک توضیح هم میتونه این باشه که پزشکیان نقشی در این تصمیم نداشته، چون همونطور که آمریکا گفته قرارداد تأمین این موشک‌ها به دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری قبلی برمیگرده، که این هم به نوعی میتونه تایید کننده همون ادعای منتقدان باشه که در ایران رئیس جمهوری کلن نقشی در سیاستگذاری های خارجی و دفاعی نداره، که با این حساب نمیتونه در اقتصاد هم خیلی کارگشا باشه، چون اقتصاد ایران به شدت تابع تحولات در حوزه سیاست خارجیه. بالا بردن پرچم دیگر کشورها گاهی برای سیاستمداران میتونه دردسر درست کنه. مثلا این هفته در شهر مونترال نماینده حزب نیو دموکرات کانادا یا NDP داره برای یک انتخابات میان دوره‌ای فعالیت میکنه که هدف حملات دو حزب دیگه قرار گرفت، چون در بروشور انتخاباتیش پرچم فلسطین نقش بسته بود با شعار رای به او، رای به توقف نسل کشی در غزه است. هم جاستین ترودو نخست وزیر لیبرال و هم رهبر حزب محافظه‌کار از او انتقاد کردند. اما حزب NDP این انتقادها رو بی اساس خوند و ترودو متهم به حمایت از اسرائیل کرد و عکسی هم از رهبر حزب محافظه‌کار منتشر کرد که نشون داد کنار پرچم اسرائیل ایستاده بود و پرسیده بود چطور میشه با پرچم اسرائیل عکس گرفت اما نه با پرچم فلسطین. پیامدهای جنگ غزه بارها در انتخابات میان دوره کانادا سر برآورده. برای مثال وقتی کانادا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو در فهرست تروریستی قرار داد، هم بعضی رسانه‌ها و هم حتی رهبر حزب محافظه‌کار ترودو رو متهم کردند که برای به دست آوردن دل رای‌دهنده‌های یهودی در یکی از حوزه‌های انتخاباتی مهم که لیبرال‌ها نمی‌خواستن از دستش بدن، داره چنین اقدامی رو انجام میده. اگرچه نهایتاً نماینده لیبرال در اون حوزه باخت. در بریتانیا هم جنگ غزه پیامدهای خودش رو داشته. هفته پیش دولت کارگر تصمیم گرفت صدور بعضی سلاح‌ها به اسرائیل رو معلق کنه، اقدامی که با خشم حامیان اسرائیل در این حزب روبرو شد. این هفته دیلی تلگراف خبر زد که دولت برای حفظ آرایش در میان یهودیان بریتانیا و اینکه اونها دلخور نشن از اینکه سلاح‌ها به اسرائیل معلق شده، میخواد تحریم‌های بیشتری علیه سپاه پاسداران اعلام کنه، حتی ممکنه در فهرست تروریستی قرار دادن این سازمان. هر هفته یک بخشی از پادکست رو به اون خبرهای اختصاص میدم که در حاشیه صفحات روزنامه‌ها و معابین خبرهای اصلی و مقاله‌ها میشه خوند. دونستنشون بد نیست، گاهی هم حتی ضروری، ممکنه فقط بگید لزوماً بالاتر از خبر نیستن. در همه کشورها فرستادن کودکان به مدارس خصوصی هزینه‌های سرسام‌آوری داره. در کشور غربی البته این هزینه‌ها میتونه واقعا کمرشکن باشه. مثلا در بریتانیا این هزینه‌ها خیلی بیشتر شده، چون دولت کارگر روی شهریه‌های مدارس خصوصی 20% مالیات کشیده تا بتونه با درآمدی که به دست میاره بودجه مدارس دولتی رو بیشتر کنه. برآورد شده که الان هزینه فرستادن یک کودک به مدرسه خصوصی تا سن 18 سالگی چیزی حدود 350,000 پوند باشه. اگر کودک رو به مدرسه شبانه روزی بفرستن، حدود 700,000 پوند در این 18 سال برای پدر مادر آب میخوره. به همین دلیل خیلی اصلا از پس این هزینه بر نمیان و از ارث و کمک های پدر مادر بزرگا استفاده میکنن. زندان انگلستان به قدری پر شده که دولت کارگر هم داره بعضی زندانی‌ها رو زودتر از تموم شدن دورشون آزاد می‌کنه، هم داره دنبال پیدا کردن جا برای زندانی‌ها می‌گرده. کجا؟ کشور استونی دستشو بلند کرده. استونی در شرق اروپا زندانی کم داره و ظرفیت زندان‌هاش بالاست. لندن داره با تالین صحبت می‌کنه تا شماری از زندانی‌هاش رو اونجا بفرسته. هلند هم جا اضافه داره، اما بریتانیا میگه به کشورهایی که هزینه نگهداری زندانی از بریتانیا بالاتره زندانی نمیفرسته، چون میخواد صرف جویان بکنه نه اینکه بیشتر هزینه کنه. در انگلیس هزینه نگهداری از یک زندانی حدود 50,000 پوند در ساله. در هلند این هزینه 100,000 پونده، اما در استونی کمتر از 20,000 پوند. هم ایران دوست داره با محور مقاومت خود نمایی کنه، هم اسرائیل بدش نمیاد با همین محور مظلوم نمایی کنه. میدونید محور مقاومت ائتلاف غیر رسمی بین ایران، حزب الله لبنان، حماس در غزه، حوثی‌ها در یمن و شبه نظامیان در عراق و سوریه. اگرچه اگر از ضد آمریکایی و ضد اسرائیل بودن این محور فاکتور بگیریم، در بسیاری از موارد می‌بینیم نه تنها اهداف و منافع مشترک ندارن، بلکه حتی گاهی در تناقض با هم هستند. تهران هم بسته به اینکه موضوع روس چیه و منافعش کجاست، گاهی اونها رو متحدان بلا منازع خودش میدونه، گاهی هم میگه اونها خودشون تصمیم میگیرند و مستقل عمل میکنند. چقدر این محور مقاومت استوار و پایداره و چقدر گوش به فرمان تهرانه؟ روزنامه اسرائیلی جروسالم پست که به طیف راست تمایل داره مقاله خوندم که میگه متحد و یک پارچه خوندن محور مقاومت برداشت نادرستیه، چون این اتحاد در ذاتش ناپایداره و در نتیجه خیلی هم آسیب پذیره. برای مثال حماس در 7 اکتبر لقمه بزرگتر از دهان خودش برداشت و متوجه نبود که آنچنان بلای سر خودش میاره که دیگه بعید نوار غزه رو به دست بگیره، قدرت نظامیش هم تقریبا نابود شده. ایران حدود 3 دهه پیش به حماس علاقمند شد. وقتی دید برعکس یاسر عرفات و سازمان فتح، حماس اهل معامله و صلح با اسرائیل نیست. این رو اینجا اضافه کنم که دقیقاً به همین دلیل هم راستگرایان اسرائیل و مشخصاً بنیامین نتانیاهو حماس رو حمایت کردن تا مقابل فتح پروبال بگیره، تا به این طریق بین فلسطینیان تفرقه بندازن و از اتحادشون جلوگیری کنن. به نوعی هم جمهوری اسلامی منافعش در گروی حمایت از حماس بود، هم راستگرایان اسرائیل. اما ایران خودش رو رهبر جهان اسلام شیعی میدونه. حماس شاخه ای از اخوان المسلمین، یک سازمان سنی، و اتحادش با ایران نهایتاً مصلحتیه. ایران هم فقط تا جای حماس رو حمایت خواهد کرد که با منافعش همخونی داشته باشه. برای مثال کافیه حماس تصمیم بگیره با اسرائیل صلح کنه، حمایت ایران تموم میشه. حدود 4 دهه پیش اسرائیل به لبنان حمله کرد تا رهبران سازمان آزادی بخش فلسطین رو که به اونجا رفته بودن تعقیب کنه. حزب الله لبنان اون موقع بر اساس اصولی که روح‌الله خمینی پایگذاری کرده بود تشکیل شد. اما از اون زمان خیلی گذشته و این حزب الله حالا به تمام معنا حزب الله لبنانه، نه یک سازمان نیابتی ایران. بخشی از حاکمیت کشور لبنانه. برای حفظ قدرت تا حدی پاسخگوی افکار عمومی باید باشه و لبنانی‌ها هم تمایلی به جنگی دیگه با اسرائیل ندارن. به همین دلیل که حزب الله از جنگ با اسرائیل عقب میشینه و آتش انتقامجویی که برای ترور فواد شکر از فرماندهان نظامیش به پا کرده بود خیلی زود فروکش کرد. حدود 15 سال پیش ایران به حوثی‌ها یمن کمک کرد، چون در رقابت با سعودی‌ها میخواست پاش به شبه جزیره عربستان باز بشه. درسته که حوثی‌ها در چند ماه اخیر حاضر شدن در حمایت از غزه علیه اسرائیل کارایی بکنن، اما آرمان فلسطینیان آرمان اونا نیست. حوثی‌ها نهایتاً میخوان در یمن قدرت داشته باشن. گروه های نیابتی ایران در عراق و سوریه هم بیشتر موی دماغ اسرائیلن تا چیز دیگه ای. خود ایران هم در وضعیتی نیست که یک تهدید جدی برای اسرائیل محسوب بشه. اقتصادش از هم پاشیده، مردمی ناآرام داره که هر آن ممکنه دوباره قیام کنن. از لحاظ نظامی صدها پهپاد و موشکای کروز و بالستیک راهی اسرائیل کرد که نتیجهش یک شکست بد و آبروریزی بود. به همین دلیل که اسرائیل برای منافع خودش از یک طرف دوست داره این تهدیدها رو جدی بخونه، اما از طرف دیگه با آگاه بودن به اینکه اینا همه آسیب پذیرن، این اعتماد به نفس رو داره که میتونه همزمان با همشون در این جبهه ها بجنگه. خودروهای برقی قرار بود آنچنان انقلابی در خیابان‌ها و بزرگراه‌های جهان رقم بزنن که پشت سرشون تا فرسنگ‌ها خودروهای دیزلی و بنزینی هم دیده نشن. اما جاده‌های جای جای جهان هنوز در کنترل خودروهایی که با سوخت‌های فسیلی در حرکتن. نه تنها فروش خودروهای برقی بوکسوات کرده، بلکه بزرگترین خودروسازا از بس زمین و زمان را وعده داده بودند به روغن‌سوزی افتادن. چرا؟ خیلی از روزنامه ها به مشکلات شرکت های خودروسازی برقی پرداختن. مثلا ولوو، شرکتی که به تعهدات زیست محیطیش معروفه، از 3 سال پیش گفته بود تا آخر همین دهه، یعنی تا 6 سال دیگه، فقط و فقط خودروهای برقی تولید میکنه. الان میگه listen you did mistake، به سوئدی یعنی ببخشید اشتباه کردیم، یا شاید هم باید به چینی بگم چون صاحب ولوو سوئدی شرکت چینی جیلیه. ولوو میگه هنوز مصممه تا 6 سال دیگه فقط خودروهای برقی تولید کنه، اما درصدی از خودروها همچنان با سوخت فسیلی استارت خواهند زد. فولکس واگن آلمانی هشدار داده شغل هزاران پرسنل در خطره. میگه مقررات و نظارت‌های زیاد بر تولید خودروهای با آلایندگی صفر که یعنی دی اکسید کربن اصلا تولید نمی‌کنن باعث افت تقاضا شده. در آلمان از وقتی دولت پرداخت سوبسید برای خرید خودروهای برقی را حذف کرد، مردم هم ترمز دستی خرید این خودروها رو کشیدن. BMW که اصلا داره راه دیگری رو طی می‌کنه. این شرکت آلمانی می‌خواد هم قمش رو روی تولید خودروهای هیدروژنی بذاره. BMW میگه هیدروژن انعطاف بیشتری داره نسبت به باتری برقی، شارژش سریعه، توی آب و هوای سرد مناسب‌تره چون سرما عمر باتری برقی رو کوتاه می‌کنه و کلاً برای مردمی که امکان شارژ باتری در خونه ندارند گزینه بهتریه. بزرگترین خودروسازی جهان هم پا روی ترمز خودروهای برقی گذاشته. تویوتا ژاپن میگه تولید خودروهای برقی رو به میزان 1/3 کاهش میده. فرمولش پیچیده نیست. اگه خریدار ببینه شرایط لازم برای این خودروها وجود داره میخره. دلایل اصلی که تقاضا افت کرده گرونتر بودن خودروهای برقیه، روی گردوندن بسیاری از دولت‌ها از پرداخت مشوق‌های مالی برای کمک به خرید این خودروهاست، اونم در این بازاری که تورم و بهره‌ها بالان، به اضافه این که زیرساخت‌های لازم برای جایگاه‌های سوخت برقی هنوز کمه و شارژ باتری‌هاش هنوز زمان زیادی می‌بره. اما در بریتانیا پدیده دیگری آمار به هم زده. فروش خودروهای برقی بیشتر شده، اما نه به دلیل افزایش تقاضا. خودروسازا برای اینکه مقررات دولتی برای تولید خودروهای با آلاینده صفر رو نقض نکنن و جریمه نشن، اومدن قیمت خودروهای برقی رو پایین آوردن و عرضه خودروهای با سوخت فسیلی رو عمدن محدود کردن تا خریدارا رو به طور مصنوعی تشویق کنن برقی بخرن. اینطوری در آمار نسبت فروش برقی به فسیلی بیشتر نشون میده. سرجیو مندز یکی از معروف‌ترین هنرمندان دنیای موسیقی آمریکای لاتین این هفته درگذشت. مندز برزیلی یکی از اولین هنرمندانی بود که موسیقی آمریکای لاتین رو وارد دنیای انگلیسی زبان کرد و موفقیتش رو وقتی کسب کرد که گوش شنونده آمریکایی رو با این نوع موسیقی آشنا کرد. به ویژه وقتی در دهه 60 میلادی ترانه مشک تودو رو اجرا کرد. به فارسی یک چیزی شبیه نه بابا با لحن تمسخرآمیز. ترانه ای نه در توصیف عاشق و معشوق بلکه در وصف رقص برزیلی سامبا. Pois o samba está animado, o eu quero é samba. Este samba que é misto de maracatu, é samba de preto veio, samba de preto tudo. Mas que nada, um samba como este tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. جهان با نادر بودید از مجموعه پادکست های رادیو فردا. روی همه پادگیرها از جمله کست باکس، اپل و اسپاتیفای جهان با نادر رو به فارسی جستجو کنید و اگر رایگان مشترک بشید دیگه همیشه از پادکست های تازه با خبر میشید. تا قرار ما هفته دیگه. خیلی خوشحالیم که در گوشتونیم.